ساعت 8 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضری هستم. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. بنیامین نتانیاهو می گوید حماس آتش بس را نقض می کند. درگیری های شدید در لیبی بیش از 50 کشته بر جای گذاشته است. و غلام حسین محسنی اژه‌ای می گوید دلیلی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز وجود ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت حماس آتش بس را نقض می کند و اسرائیل هر آنچه که برای دفاع از مردم خود لازم بداند انجام خواهد داد. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که آتش بس را 24 ساعت دیگر تمدید می کند، اما حماس این پیشنهاد را نپذیرفت و به سوی اسرائیل راکت پرتاب کرد. اسرائیل نیز حمله های خود را در نوار غزه از سر گرفته است، اما ساعتی بعد حماس اعلام کرد که در واکنش به فعالیت های سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن وضعیت مردم در نوار غزه و در پیش بودن عید فطر آتش بس را می پذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح یکشنبه با از سرگیری حمله های اسرائیل در نوار غزه 9 نفر کشته شدند. با کشته شدن این افراد تعداد کشته شدگان 19 روز گذشته در نوار غزه به 1050 نفر رسید. تعداد سربازان کشته شده اسرائیلی تا کنون به 43 نفر رسیده است. بنابر گزارش ها از لیبی، درگیری ها در این کشور در 2 شهر بنغازی و ترابلس دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. 36 تن در بنغازی در پی درگیری نیروهای امنیتی لیبی و شبه نظامیان اسلامگرا در شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه کشته شدند. 23 تن دیگر که همه کارگران مصری بودند نیز در ترابلس کشته شدند. با افزایش درگیری ها در لیبی، آمریکا، سازمان ملل متحد و ترکیه افراد دیپلماتیک خود را از این کشور خارج کردند. و در ایران به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز یکشنبه گفت کسانی که او سران فتنه می‌خواند نه تنها نباید رفع حصر شوند، بلکه باید ترتیباتی داده شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شدند را پس بدهند. فتنه واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران از آن برای اشاره به اعتراض‌های به نتایج انتخابات سال 88 استفاده می‌کنند و رهبران معترضان نیز سران فتنه خوانده می‌شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اژه‌ای این سخنان را در واکنش به تلاش برخی جریان‌ها برای رفع حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته است. این 3 رهبر معترضان از بهمن ماه سال 1389 تا به حال در حصر خانگی به سر می‌برند. و این خبر رو هم بشنوید که قائم مقام وزارت علوم میگوید این وزارتخانه 12,000 استاد ایرانی را در دانشگاه‌های خارج از کشور شناسایی کرده است. سالار آمولی بدون اشاره به تعداد دانشجویان ایرانی خارج از ایران، تعداد دانشجویان ایران را 4.5 میلیون نفر دانست و اعلام کرد نزدیک به 20,000 دانشجوی خارجی در ایران مشغول به تحصیل هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای آمولی همچنین از طرح شورای امور سیاست‌گذاری همکاری‌های بین‌الملل خبر داد و گفت دانشگاه‌های برتر ایران تا 4 سال دیگر باید در بین دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گیرند. 10 روز پس از سقوط هواپیمای بوئینگ 777 در شرق اوکراین، شبه نظامیان با آغاز تحقیقات بین المللی در محل سانحه موافقت کردند. این خبر در میان نخستین گزارش ها از نتایج بررسی جزئیات این سانحه منتشر شده که انهدام این هواپیما از سوی 1 موشک را تایید می کند. همزمان درگیری های اصلی در شرق اوکراین در دونتسک، شهری با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر متمرکز شده و کیف اعلام کرده است که شبه نظامیان زیر پرچم اوکراین مناطق مسکونی این شهر را مورد حمله خمپاره‌ای قرار دادند. از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، بیشتر بشنویم.
رئیس جمهور اوکراین میگوید به رغم پافشاری روسیه بر اینکه جنگ داخلی گریبان اوکراین را گرفته، اما در اصل این کشور با تجاوزگران تحت حمایت روسیه مبارزه میکند، در حالی که درگیری‌ها در دنیتسک شدت گرفته و در لوگانسک و مناطق مرزی با روسیه نیز وضعیت به شدت پرتنش است. پترو پاراشنکا در مراسم تقدیر از ارتش و گارد ملی گفت:
"Це справжній бій і справжня боротьба за суверенітет України, за територіальну цілісність України, за незалежність".
شاهد مبارزه و نبرد واقعی برای حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال اوکراین هستیم. این به هیچ عنوان مناقشه داخلی نیست، بلکه این مبارزه اوکراین با مزدوران خارجی، جنایتکاران و تروریست هاست.
کیف مسکو را متهم میکند که نیروهای داوطلب و سلاح برای کمک به مبارزه مسلحانه جدای طالبان علیه نیروهای دولتی به اوکراین صادر میکند. روسیه بارها این اتهامات را رد کرده و این در حالی است که بسیاری از شبه نظامیان در شرق اوکراین پنهان نمیکنند که آنها از کشورهای دیگر عمدتاً از روسیه آمدند. غرب نیز روسیه را مسئول مناقشه اوکراین میداند. واشنگتن همچنین صراحتاً مسئولیت انهدام هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین را بر عهده روسیه و شخص ولادیمیر پوتین نهاد. کشورهای غربی که در روزهای گذشته فهرست تحریمی عام از اشخاص حقوقی و حقیقی در رابطه با بحران اوکراین را گسترش دادند، امیدوارند روسیه از حمایت از جدایی طالبان در شرق اوکراین دست بردارد. مسکو بر رد هر گونه مداخله در مناقشه اوکراین، رویکرد تحریمی غرب را به شدت مورد انتقاد قرار داده. پاول کازارین، خبرنگار روس که به تازگی از شرق اوکراین به مسکو بازگشته، رویکرد غرب را صحیح اما ضعیف می‌داند.
Западные силы могут реально повлиять на войну на востоке Украины только
تنها راه کشورهای غربی در جنگ شرق اوکراین فشار بر پوتین و تصمیم گیرندگان در کرملین است. روشن است که هیچ کشوری در این بحران مداخله نظامی نخواهد کرد. پس تنها ابزار غرب تحریم است. اما اختلافهای داخلی در اروپا تا کنون مانع تحریم‌هایی شده که می‌توانست تأثیرگذار باشد. فهرست‌های سیاه مقام‌های روس تأثیر لازم و فوری نخواهد داشت. از ملاحظات شخصی هم می‌توانم بگویم که در این مناقشه دخالت و تسلیح شبه نظامیان از سوی روسیه نقش تعیین کننده دارد.
در 10 روزی که از سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین می‌گذرد، درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان شدت یافته. محل سانحه نیز همچنان تحت کنترل شورشیان است. اما یکشنبه نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، اعلام کرد که از شبه نظامیان تضمین امنیت کارشناسان بین‌المللی در محل حادثه را دریافت کرده. پیشتر نیز مالزی توانسته بود درباره خروج قطار حاوی اجساد قربانیان و تحویل دو جعبه سیاه به شبه نظامیان به توافق برسد. 25 عضو هیئت بین‌المللی بازرسی جزئیات این سانحه و 20 کارشناس پزشک قانونی هلندی در خارکوف به سر می‌برند و منتظر دسترسی به محل سانحه هستند. همچنین 40 پلیس غیر مسلح هلندی در کیف نیز آمدند تا محافظت از محل سانحه را آغاز کنند. استرالیا نیز 190 پلیس و 40 نظامی خود را در اختیار هلند که بازرسی بین المللی را رهبری میکند قرار داده. همزمان CBS نیوز امریکا به نقل از کارشناسانی که در بریتانیا مشغول بررسی جعبه های سیاه هستند خبر داد که دلیل سقوط هواپیمای مالزیایی انفجاری مهیب بود که ممکن است نتیجه اصابت موشک باشد. دوشنبه در لاهه دادستان های کشورهایی که شهروندانشان در این حادثه جان خود را از دست دادند برای هماهنگی مواضع خود گرد هم میآیند. لاهه برای سرنگون کردن هواپیمای مالزیایی پرونده جنایات جنگی تشکیل داد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب، به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای میردامادی به تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت ملی ایران متهم است. او که در سالهای 78 تا 81 معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور دولت محمد خاتمی بود، مدتی ساکن فرانسه بود و بعد از بازگشت به ایران در 10 اردیبهشت ماه 1393 بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. فرین آسمی، همکارم با صدرا میردامادی، برادر سراج‌الدین میردامادی، گفتگو کرده و ابتدا درباره نحوه ابلاغ حکم به آقای میردامادی پرسیده است.
امروز صبح آقای میردامادی رو دادگاه انقلاب احضار کرده و ایشون از زندان بردن. ایشون به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و امروز که حدودا 6 روز از دادگاهش میگذره توسط قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب این حکم بهشون ابلاغ شد. البته خب طبق روال قانونی از امروز ظرف 20 روز میتونن به این حکم اعتراض کنن.
اتهام آقای میردامادی چی عنوان شده؟
همون دو اتهامی که توی تکلیف خاصشون بود، یعنی تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت داخلی کشور، که مجموعاً اینا همیست که 6 سال، یعنی حد اکثر حکم اجتناب تبانی علیه امنیت که 5 سال بود بهشون که یه حد اکثر رو دادن، تبلیغ علیه نظام هم که حد اکثرش 1 سال بود که مجموعاً 6 سالشون رو محکوم کردن.
آقای میردامادی، شما به عنوان خانواده و همچنین وکیل آقای میردامادی آیا درخواست تجدید نظر خواهید داد؟
بدون تردید حتما این کار خواهیم کرد ما. و خب این حکم که ما قبول نداریم و اتهامات بهشون وارد نیست و مشخص که از جای دیگری اعمال نظر شده به دستگاه قضایی برای فشار میشد. متاسفانه برخلاف اون چیزی که وعده های دولت جدید بود، گویا اقداماتی که داره میشه توی نهاد امنیتی برای فشار به فعالان خارج از کشور با حکمی که آقای میردامادی زدن خب کاملا مشهوده دیگه و دیگه تردیدی برای کسی نمیذاره این ماجرا. ما قطعا اعتراض میکنیم و توسط وکیل ایشون امیدواریم که واقعا دستگاه قضایی هم تا اینجا چه حکم سنگینی است و به نظر ما حکم ناعادلانه‌ایه ترتیب اثر بده حداقل توی تجدید نظر.
آقای میردامادی، شما بعد از ابلاغ این حکم موفق شدید با برادرتون دیدار بکنید یا تلفنی صحبت کنید؟
نه، روز که ایشون الان تهران بوده من برگشتم مشهد. هفته قبل روز دادگاه بود من ایشون دیدم. آخر جلسه که رسیم چند دقیقه قاضی روز داد ایشون رو ببینیم، در اون حدی که صحبت کردیم خب معلوم بود که سرابانی تصمیمش از قبل گرفته و صحبت هم که ماشون کردیم واکنش خیلی خاصی نداشت و آقای ثباتی گفت که بله ایشون محکومیتش ماده 610 و اینا حد اکثر 5 ساله و مثلا به نظر میاد که برای ایشون محرزه. ولی آقای میزوادی هم قبلش گفت اینجوری که اینا دارن پیش میرن بناشون بر این هست که اصلا سپاه بناش بر این هست که 5-6 سال رو بزنه. ولی خب این حکم رو داریم میبینیم که زدن دیگه، حالا تا تجدید نظر چقدرش کم بشه تخفیف قائل بشن دیگه نمیدونیم.
شما درخواستی برای گذاشتن وثیقه و آزادی موقت آقای میردامادی به دستگاه قضایی دارید؟
بله بله، چند بار من اونجا هم وکیل بارها با آقای ثباتی ایشون درخواست رو رد کرده بود و هم توی جلسه دادگاه که خب برخوردشون برخورد بدی نبود با ما، برخورد خوبی بود. من خیلی راحت میشون گفتم شما چرا با وثیقه مخالفت میکنید؟ البتهشون گفت من دارم این فکرایی میکنم هنوز به نتیجه نرسیدم، اگه برسم خبرتون میکنم. من خیلی با تقاضا و با خواهش میشونم گفتم قانونا الان بازداشت ملاقات دیگه نمیشه نگه داشت.
در این مدت که برادرتون بازداشت بود شما یا خانواده موفق به ملاقات با او شدین؟
قریب 2 ماه و خورده ای یک بار فقط به ما اجازه ملاقات دادن، ولی دیگه ملاقات دیگه الان ما ملاقات در خانواده میخوایم هنوز ندادن. یعنی آقای ثباتی موافقت کرد، میگفت شما هر وقت ملاقات بخواید ما بهتون میدیم، اما من باز پیگیری کردم هنوز خبری نیست.
آقای میردامادی، در صحبتاتون به نقش سپاه در پرونده برادرتون اشاره کردید، به نظرتون چه نقشی داره سپاه در این پرونده؟
یه حرفی که من میزنم به اعتبار صحبت‌های خود ایشونه. ایشون معتقده که سپاه بناش بر این نیست، این وزارت اطلاعات آقای دولت آقای روحانی اولا به حاشیه رفته. متاسفانه باز همون وضعیت سابق دولت آقای خاتمی داره تکرار میشه و سپاه عملا گردننده کاره و اجازه نمیده که حکم‌ها روال قانونی و با یک منطق و عقلانیتی بوده جلو بره. بناش بر فشاره، بناش مخصوصا به ایشون که اول نفری بود که از خارج به ایران برگشت، بناشون بر این نبوده که با اینا با مدارا برخورد کنن با ملاتفت. بالاخره حالا اگر حرفی زدن اینا نقدی کردن و خب دراج واقعا حدیثی نقده ها چه به نظام کرده پرداخت میکنه. اینا گفته بودن که تو خارج از کشور اگه تو رسانه ها اگه از نظر ما تو رسانه خارجی مثل BBC و اینا اگر قرآن هم خونده بشه از نظر ما جرمه. خب دیگه شما تصور کنید که کسی مثل ایشون که خارج از کشور موضعش هم موضع اصلاح طلبانه بوده از قدیم از تمام این سالا و اونورم اونجا منافقین و اپوزیسیون اونو متهمش میکردن به نفوذی رژیم آخوندی و اینها که هست تو گزارش های سازمان منافقین. خب اینجا هم نظام ایشون رو به عنوان یک کسی که علیه امنیت کشور تبانی کرده و اینها متهم میکنه. سپاه میدونه که به ذات خود ممکنه بذار حکومت رو منطقی تر برخورد کنه و سزا رو امنیتی نکنه. خب کار رو دست گرفتن و دارن به جلو میبرن و میبینن که همچی حکم میزدن و خود آقای سلامتی و سیستم هم معتقدن که تو آمدی که جاده صاف کنی بقیه باشی، در صورتی که اصلا اینطوری نبود. هیچ ماموریتی نداشت از قبل سراج، خودش به شخصه تصمیم گرفت و برنامه‌اش این بود که از یک دو سال قبل برگرده. توی صحبت‌هایی که قبل از برگشتش هم داشته منتشر شده گفته که من نمی‌خواستم خودم رو تبعید کنم، یک عمری توی خارج از کشور توی غربت اونجا زندگی کردم ولی فکر کردم که با بیام کشورم، کشورم علاقه دارم به خانواده‌ام، به دوستام و به همه اطرافیانم و هزینه این بی‌عدالتی و این حکم ناعادلانه رو مثل همه اونایی که پرداخت کردم منم مثل بقیه پرداخت می‌کنم. روحیه‌ش هم الحمدلله خیلی محکم و قوی و استواره.
صدرا میردامادی بود، برادر سراج الدین میردامادی در ایران، در گفتگو با همکارم فرینه آسمی. با این گفتگو به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، بخش های دیگر خبری رو بشنوید و از موسیقی لذت ببرید. با سرخط آخر خبرها همینجا بازخواهیم گشت.